چند تا آسیب جدی دیگری که سخاوت و بخشش ما رو تهدید می کند
بل.
یکیش همین مسئله افراطه یا عدم اولویت بندی در این بخشش و جوده. یعنی من مادرم پدرم نیاز داره، به شدت محتاجه، ولی میرم مثلا فلان شهر یا یه جاهایی که
5 تا محله اونور
جای دیگه میام این کار رو انجام میدم، که خود این هم به جهاتی میشه بررسی کرد که چرا من آدمای نزدیکم، زن و فرزندم، فرض بفرمایید اهلم، فامیلم، پدر و مادرم واقعا نیاز دارن به شدت، ولی این عطای من شامل دیگران میشه. بذار در قرآن کریم و روایات همین اولویت بندی مطرح شده. همونطور که عرض کردم امام جواد علیه السلام وقتی امام رضا بهش سفارش میکنه میگه به اعمامت، به عموهات، به عمهات اینها رو توجه بکن، یعنی حتی مشخص میکنه که چه مقدار به اینها کمک بکن.
بله.
خب پس ببینید ما این آسیبم، پس ببینید گویا ما این بریز به پاش رو داریم بیجا، بی جهت، در غیر محلش. میبینیم اسمشو گذاشتیم بخشش، عطا، ولی میبینی به کسی که اون استحقاق لازم رو نداره میرسه. ایرادی نداره، یه جاهای ما ممکنه یه سفره رو میگسترانیم، عده‌ای رو دعوت میکنیم، سعی میکنیم، همت میکنیم که به هر حال چون میخوایم مهمان رو تکریم بکنیم، سعی میکنیم بهترین غذاها رو تهیه بکنیم، ولی یه جاهایی از مرز انصاف خارج میشه، یعنی به افراط و تفریط کشیده میشه. یکی از اون آسیب‌های دیگری که آقای هدایت فرای عزیز و شنوندگان محترم بحث بخشش و جود رو تهدید میکنه مسئله ریاکاری هست. یعنی گاهی ما چیکار میکنیم؟ اون زحمت خودمون رو با ریاکاری خرابش میکنیم. یعنی اهل جود و کرم هستیم ما، ولی باید حتما همه بدانند، ما باید به همه اعلام بکنیم. در مثلا فرض کنید یک جلسه و مجلسی که همه هستند اونجا، در این حال یه جوری اعلام میکنیم تا دیگران متوجه بشن. البته این یه نکته ظریفی داره و اون اینه که ممکنه من این کار رو برای ترویج فرهنگ بخشش انجام میدم. این دیگه اگه من به قلب و دلم مراجعه بکنم میفهمم دارم برای شعائر و ترویج این مسئله این کارو میکنم، یا واقعا میخوام دیگران متوجه بشن که من چه انسان اهل جود و کرمی هستم،
برای خود.
ببین پس خود ما نیتمون مشخص میشه. بله یه بار من میخوام این کارو انجام بدم، یه فرهنگ بشه دیگرانم یاد بگیره.
بله.
یعنی من میام مثلا به فامیل اعلام میکنم آقا فلانی توی فامیل میخواد مثلا دخترش به هر حال بره خونه بخت، نیاز به جهیزیه داره، من یه یخچال رو قبول کردم و خودم هم این یخچال رو خریدم، اگه شما موافقین یه تیکه شما هم قبول بکنید. ببینید این داریم انگیزه میدیم، یعنی وقتی طرف مقابل میشنوه که من با یه زندگی متوسط اومدم یخچال رو قبول کردم، خب طرف میگه خب من که مکنتم بهتر این کار رو انجام بدم. پس ما حواسمون باشه که به چه نیت و چه انگیزه ای داریم این جود و بخشش رو به هر حال علنی میکنیم.
بله.
یکی از مشکلات دیگری که ما تو این قصه داریم مسئله بزرگ نمایی در این قصه است. یعنی ما گاهی 50 تومن میبخشیم آقای هدایت فر، بعد دائما به شونه چپمون نگاه میکنیم، شونه راستمون نگاه میکنیم، عجب بخششی من داشتم، چه کردم. نه که ما اینو که عرض میکنم میخوام اون مکنونات درونی رو به تصویر بکشم، یعنی اگر قرار باشه این حالت درونی من، اون حالت بهجت و شگفتی که از خودم پیدا کردم رو بخوام نشون بدم، این جوریه. یعنی ببینید که من چه کردم.
به رقیب و عتیدم میگیم بنویسید.
بله همینطوره. واقعش گاهی این حالت دست میده و خیلی جالبه. از امام کاظم علیه السلام یک روایت آمده که کار نیک کامل نمیشود جز با سه چیز: کوچک شمردن، پوشاندن و تعجیل در آن. پس هر کس کار نیک خود نسبت به برادر مؤمنش را کوچک انگارد، وی را بزرگ داشته است. خیلی جالبه این سه تا عنصر در جود و بخشش خیلی مهمه. یکی این که این کار رو به هر حال کوچک بدونه، یعنی به خودش که مراجعه بکنه بگه واقعا من از این عمل خودم خجالت زدم، چقدر ناتوانم، چقدر تونستم کم کمک کنم، چقدر توفیقم کمه برای این که بتونم دست دیگران رو بگیرم. یعنی دائما به خودش چی، یکم مخفی لزوم نداره، غیر از اون موردی که عرض کردم برای شعائر هست، خب مخفیانه این کار رو انجام بده و لزومی نداره که دیگران به هر حال این رو علنی به دیگران مطرح بکنه. و یکم تعجیل، گاهی ما اینقدر استخاره میکنیم برای کار خیر آقای هدایت فر که اساساً دیگه یه دفعه پشیمون میشیم دیگه. بذار میگن در کار خیر حاجتی هیچ استخاره نیست. اگر من موقعیت سخا و بخشش و کرم و جود رو پیدا کردم و کسی رو مستحق این مسئله دونستم، سریع اقدام بکنم، این مراقبت رو در این حال داشته باشم. و به نظر میرسه از این جهت ما باید این مراقبت رو داشته باشیم که متوجه این آسیب ها نشیم. و نکته دیگر هم آقای هدایت‌فر که فرمودین و درستم فرمودین، گاهی ما مطالبه داریم، یعنی میبخشیم که ببخشن، میبخشیم که فلان کار منو حل بکنه، میبخشیم که ازش بیگاری بکشیم. این دیگه خیلی صورت زشتی از ماجرا هست که باید مراقب باشیم بخشش، عطا و جود و کرم ما در این حال گرفتار این شرایط نشه.
ان شاء الله. متشکرم. یه بخش دو سه دقیقه دیگه ما خدمتتون خواهیم بود و انشالله از صحبت‌های از اتالی استفاده میکنیم. عرض کنم که میخواستم راجع به کتاب یه جمله بگم، جمله به نظرم نرسید، ولی اینجوری شنیدم که میگن کتاب در اوقات غم‌انگیز و اوقات خوشی شریک خوبیه، برای اینکه کتاب‌ها مجموعه ای از افرادی هستن، اون افرادی که موفق شدن با پنهان شدن در بین جلدهای کتاب زنده بمونن.
در هر کتاب اندیشه ای روشن است، به استقبال روشنی برویم. تا چه؟
خیلی عالی. امروز هم میخواییم سفری داشته باشیم در دنیای کتاب و به خصوص توجه ما تو این بخش، حالا کارشناس این حوزه هم در نظر گرفتن که راجع به کتاب کودکان صحبت بکنن که مباحث تربیتی هم به نوعی مطرح بشه و پشتوانه بحث ما، کتابا رو معرفی میکنن، انشالله والدین تهیه میکنن، در اختیار بچه هاشون قرار میدن. سرکار خانم دکتر فخریان، سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
سلام، روز شما و شنوندگان خوبتون بخیر و سلامتی باشه. تبریک ایام و ولادت آقا امیرالمومنین.
سلامت باشید، زنده باشید، ما در خدمتتون هستیم. کتاب امروز رو معرفی بفرمایید.
سلامت باشید. من امروز یه کتابی انتخاب کردم که به این مناسبت هم مربوط میشه و همونطور که شما گفتین ما برای اینکه بتونیم با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنیم، خب کتاب‌هایی که تو حوزه کودک و جوان هستن و نمونه‌های زیادی معرفی کردیم. یه وقتایی بعضی مباحث رو خوبه اول خودمون روشون تسلط داشته باشیم و خونده باشیم، مرور کرده باشیم، تجربه کرده باشیم، مطالعهشون رو بعد بتونیم با بچه‌هام در موردشون صحبت بکنیم. خیلی از چیزایی که دوست داریم بچه‌ها بخونن و ممکنه که این سوال از ما بپرسن که آیا خودت خوندی کتاب اصلی رو، کتاب مرجع مربوط به همچین مبحثی رو. خب تو حوزه مباحث دینی یا مباحث اخلاقی نهج البلاغه برای ما کتابیه که یه جورای مرجع محسوب میشه برای زندگی هر روزمون، با اینکه سالهای سال گذشته از در واقع تألیف این کتاب و گفتارهای امیرالمومنین علی علیه السلام، ولی همیشه به درد ما میخوره. شاید خیلی از ما سختمون باشه، به نظرم بیاد یه کتاب سنگین رو باید به دست بگیریم و بخونیم. امیدوارم که البته شنوندگان برنامه شما و رادیو معارف خیلی ها نهج البلاغه رو کامل خونده باشن، ولی به هر حال توی سختی های زندگی دنیای امروز میشه گفت که دنبال راه های دیگه ای هم باید برای شنیدن و خوندن نهج البلاغه بگردیم. کتابی که امروز انتخاب کردم مجموعه جلد اول از یک مجموعه 5 جلدی هست که انتشارات جمع‌کران قراره که منتشر بکنه و تا الان فقط یک جلد منتشر کرده. اسم کتاب هست بر شانه های اقیانوس که جلد اول از این مجموعه هست که ترجمه و شرح خطبه های نهج البلاغه داره. توی جلد اول ترجمه و شرح خطبه 1 تا 100 رو میخونیم با زحمت و لطف قلم و بیان حجت الاسلام علی رهبر که از اساتید دانشگاه اصفهان هستن فکر میکنم و سالها توی این حوزه کار کردن، حالا اومدن به یه زبان خیلی گویا و رسا و روانی این گفتارها رو هم ترجمه کردن هم شرح دادن. کتاب به نظر میتونم بگم مخاطبش جوان به بالا و بزرگسال هست، برای اینکه 356 صفحه از کتاب بسیار شکیل و خواندنی هم هست، برای اینکه ما خودمون بخونیم و بعد بتونیم با هم همسنسالهای خودمون هم با بچه‌ها و نوجوان‌ها و جوان‌ها در مورد این مباحث صحبت بکنیم. کتاب پارسال منتشر شده جلد اولش، بقیه‌اش هم در دست چاپ است و خیلی زود هم البته به چاپ دوم رسیده، فکر میکنم 1 سال نشده که منتشر شده. بین کتاب هایی که با موضوع نهج البلاغه کار شدن. من کتابو بسیار پسندیدم و خودم بی‌صبرانه منتظرم که دیتای بعدیش بیاد، چون همونطور که گفتم خیلی از ما ممکنه که مثلا نتونیم بریم نهج البلاغه آقای شهیدی رو بخونیم، ولی خب این کتاب زبان رسایی که داره باعث میشه که خیلی خوب بتونیم هم خودمون باهاش ارتباط برقرار کنیم، همون چیزی که میخونیم رو بتونیم بازگو بکنیم و با بقیه در موردش صحبت بکنیم.
بسیار خوب، پس مجموعه 5 جلدی که جلد اولش منتشر شده، همینجا به انتشارات جمعکران میگیم که چرا جلدای بعدیش نمیاد به بازار. انشالله سریعتر بیاد. آقای علی رهبرم انشالله تلاش خودشون رو انجام بدن. فرمودید کتاب بسیار مفیدی است، بر شانه های اقیانوس.
بله
خانم دکتر، خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه.
علی آقای صباحی خیاط از شهر کرد نوشتن که لیاقت میخواد کمک کردن به دیگران، اونم خدا باید نظر بکنه. آسترکی از درود لرستان فرمودن پارسال من یکی از لباسام که خیلی نو بود و خواستم ببخشم ولی دستم لرزید و ندادم، که بی نهایت بعدش پشیمون شدم، تا اینکه بعد یک سال توفیق داد خدا، شامل حالم شد و با تمام وجودم بخشیدمش. 992-38-69 جود و کرم خوبه، ولی بعضیا کم لطفی میکنن. 6 سال پیش یه فردی از حساب 3 تا از دوستامون وام گرفت و نداد رفت و بندگان خدا وام رو خودشون دادن. حق ناسپاسیه، در خیر و بستن، گفتیم که اینا آسیب های زیادی داره که امیدوارم دیگه با مردم این کارا رو نکنن. آی دکتر 2-3 دقیقه وقت داریم که بحث رو تکمیل فرمایید و انشالله دوستای شنونده هم اگر نظری دارن، تا الان که سوالی به دست ما نرسید که ما اینجا مطرح بکنیم آقای دکتر پاسخ بدن، ولی موضوع انقدر اهمیتش باهاش آشنا شدیم که ما هر چقدر که از داشته هامون ولو که کم باشه، ولو اینکه حالا پولم نباشه، با یه لبخند باشه، با یه صحبت کردن باشه، با قول آقای دکتر سنگ سوار دیگران باشیم، فقط بشنویم، گوش باشیم، اذن باشیم، این خودش میتونه کمک بکنه و ما رو اهل جود و سخاوت بکنه. آقا در خدمت.
خیلی تشکر میکنم. واقعش آقای هدایت فر و شنوندگان عزیز، ما باید در صدد کسب این روحیه باشیم. یعنی گاهی ممکنه ما تو زندگیمون اتفاقی یه دفعه ببخشیم،
بله،
ولی خوش به حال اون کسی که این روحیه رو پیدا بکنه. وقتی کسی این روحیه رو پیدا کرد، به هر بهانه‌ای، هر جایی کار سخاوتمندانه انجام میده. بله. گاهی با یک لبخند، گاهی با صحبت کردن دلنشین، گاهی با تراوت بخشی به یک جمع. یعنی دائما میخواد از وجودش، از دارایی‌هاش، از توان عاطفیش، از اینها خرج بکنه تا دیگران به یک موهبتی برسن. لذا ما تأکیدمون این هست که شنوندگان محترم، تمرین کنید برای کسب روحیه حداقلی. لذا این روحیه آقای دادفر اگر در کسی بود، اگر مدیر بشه، مسئول بشه، کارمند بشه، هر جایی بشه منشأ خیر میشه. شما یه مدیر رو فرض بکنید که این روحیه رو پیدا نکنه، یعنی نگاهش به زیر دستش یه جوری باشه که، یا یه کارفرما رو در نظر بگیرید، اگر این نگاه تنگ نظرانه باشه، میبینید چه آسیب هایی میزنه، چه مشکلاتی ایجاد میکنه. دائما میخواد از کارگرش کم بذاره، دائما میخواد به هر بهانه حقوق اونها رو نده. خب ببین این روحیه است دیگه. ولی اگر کسی یک روحیه سخاوتمندانه داشت، اهل دهش بود، یک نگاه وسیعی داشته باشه، همیشه دنبال بهانه است چجور من میتونم به این زیر دستم کمک بکنم، چجور میتونم یه عنایتی داشته باشم. لذا ما باید در صدد کسب این روحیه باشیم و این روحیه رو به فرزندانمون هم انتقال بدیم. لذا تلاشمون این باشه از حداقل ها شروع کنیم. جالبه، در نقل ها آمده که صاحب ابن عباد مادرش هر وقت خواستیم بچه بره بیرون، یه دینار بهش میداد، میگفت به هر کس رسیدی که دیدی احساس کردی احتیاج داری اینو بهش ببخش. بعد میگن این هر روز این کارو میکرد، هر روز این کارو میکرد، تا جایی که وقتی به هر حال به جایگاهی رسید، میگن چقدر اهل بخشش بود توی بزرگی دیگه. و این روحیه رو پیدا کرده بود، حتی دشمنان خودش رو میبخشید. حالا این ویژگی ها رو نقل کردن. و این که من یه جمله آخر رو عرض میکنم که آدم سخاوتمند بخششش مایه خیر و تشفیه، ولی آدم بخیل بخششش مایه بدبختی و بیماری میشه. حتی لذا میخوام توجه بدم شنوندگان را، اگر خواستید از کسی کمکی بگیرید، از آدم سخی بگیرید،
از بخیل نگیرید.
از بخیل نگیرید که چون چشمش دنبال این مالش هست و زجر و زور و زحمت این رو به شما عطا میکند، این ممکنه مایه شر بشه. تا خیلی شاهدش چیه؟ این جمله رو میگم، این میتونه درس برای ما باشه. پیامبر خدا فرمودن طعام الجواد دواء و طعام البخیل داء. خیلی قشنگ فرمودن طعام آدم بخشنده این شفا و دوا هست، ولی طعام آدم بخیل داء، خودش بیماری و بدبختی هست. امیدوارم بشار. خدا به ما توفیق بده که جزء بخشندگان و به هر حال کسایی که اهل جود و کرم هستن بشیم و به مقام انشالله. جواد برسیم
انشالله. متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر محمد جواد فلاح عزیز به خاطر حضورتون در این سه روز در کنار ما میز گفتگو برمه. با شما خداحافظی میکنم. روزای دوشنبه بخش حال خوب با گفتار استاد محمد هادی فلاح همراه هست که انشالله حال دلمون خوب خواهد شد.
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زندگی
روبه راه به راه.
تو خوب اگه باشی حال روزگار خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده، آرزو میکنم به محمد و آل محمد حالتون خوب باشه انشاءالله. جود و کرم چیزی که در زندگی جمعی خیلی لازمه، ولی نه به اندازه عدالت. یعنی در مجموعه و منظومه تعالیم دینی این جود و کرم خوش نشسته و داره نقش خوبی رو ایفا میکنه، هم از طرف کسانی که اهل جود و بخششن و هم از طرف کسانی که به این جود و بخشش نیاز دارن. جود و بخشش از طرف اینایی که بهش نیاز دارن در واقع داره دغدغه‌های مادیشون رو کم میکنه، داره به زندگی آرامشون و به آرامش زندگیشون کمک میکنه، نمیگذاره زندگی لابلای کسری‌های مادیشون گم بشه. در واقع اهل بخشش نمیذارن تمرکز آدمای نیازمند به خدا و عبادت خدا کم بشه. جود و کرم داره برای آدمای نیازمند این نقش رو اجرا و ایفا میکنه. اما نقش جود و کرم درباره کسانی که اهل جود و بخشش هستن چیه؟ اینه که با جود و بخشش از تعلقات و وابستگی های مالی کنده بشن. با لا گفتن به تعلقات مادی، لا اله الا الله رو ترجمه کنن، از خودشون در بیان، به جهانی بزرگتر از محدوده خودشون وارد بشن، از خودبینی در بیام، مهمان نگاه جدیدی بشم، دیگران رو هم ببینم. اجازه میخوام همینجا به یک نکته خیلی خیلی مهم اشاره کنم و اون این که در جود و بخشش مهم اینه که نیازمندان با حفظ حرمت و آبرو شناسایی بشن، نه اهل جود و کرم. اهل بخشش باید نیازمندا رو بشناسن، نه نیازمندان اهل بخشش رو. دقت بفرما چه عرض میکنم. اگر نیازمندا آدمای بخشنده رو بشناسن، ترس این میره که یواش یواش از طرف بعضی ها چتر بازی باب بشه که شده متاسفانه. ای کاش بعضی از آدمای بخشنده هم به اینجور مسائل دامن نمی زدن و محتاج نگاه آدمای نیازمند و مردم نمی شدن. ای کاش بعضی از اهل جود و بخشش اصلا محتاج و منتظر نگاه و توجه و تحسین مردم نمی بودن. حتما شنیدید دیگه، من بودم، ما بودیم، گروه ما بود، جناح ما بود، دوره ما بود. دیدید که چه آسیب‌های جدی رو به زندگی مردم وارد کرد. حرف آخرم، روش حضرات ائمه علیهم السلام رو در جود و کرم یادمون نریم. ائمه علیهم السلام اول نیازمندان رو شناسایی می کردن، بعد شبانه یا ناشناس یا بفرمایید با یک یا چند واسطه به اونا کمک میکردن و معمولا بعد از شهادتشون معلوم میشد که مثلا ابرمرد خیبر بود که کمک میکرد. مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه غمبر پرس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد سیدنا صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکریم از محضر جناب استاد محمد هادی فلاح و همه شما بزرگوارانی که این هفته هم کنار ما بودید، صمیمانه کمک ما کردید به بحث‌های ما و با پیامک و تلفن ما رو مورد لطف و محبت قرار دادید. هفته آینده انشالله اگر عمری باقی باشه راجع به صفت رک بودن، رکگویی، رو درواسی داشتن، رو درواسی نداشتن، عرض کنم که صراحت لهجه یا شفافگویی، عباراتی از این دست رو انشالله مورد توجه قرار میدیم. عللش، آثارش و اینکه اگر رو درواسی داشته باشیم خوبه یا نه، کجاها بایستی داشته باشیم کجاها نه، راجبش بحث خواهیم کرد. در آستانه 13 رجب المرجب هستیم، سال روز میلاد با سعادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که پیشا پیش تبریک عرض میکنم این روز خجسته رو به همه شما شنونده های عزیز، به خصوص پدران این سرزمین که تأسی کردن به روش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. لحظات پایانیست، به اتفاق جمع دوستانم با شما خداحافظی میکنم. آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. انشاءالله که در نهایت صحت و سلامتی ساعت رو سپری کنید و ما هم افتخار داریم که با شما هستیم تا ساعت 14 برنامه های مختلفی رو تقدیمتون میکنیم. تا این لحظه امیدواریم از برنامه ها بهره برده باشید. در ادامه هم انشاءالله در ساعت خودش برنامه ها رو بشنوید و بهره لازم رو ببرید و حتما ما رو در جریان قرار بدید که تا چه حدی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع شده. در ادامه همراه میشیم با برگزیده از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام. 11 دوستان من در برنامه در اخبار معارفی با شما هستند. بعد از اخبار معارفی برنامه جرعه رو برای شما پخش میکنیم، شرح احادیث کتاب اصول کافی از زبان جناب استاد غفرانی. بعد از جرعه 11:25 دقیقه پیام اسخای میکنم پیک هدایت پخش میشه، شرح نامه های آقای امام رضا علیه السلام. 11:45 دقیقه زمزم احکام رو خواهیم شنید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. خدمتتون عرض میکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 12:21 دقیقه خواهد بود. در ادامه این بخش از برنامه ها در ساعت 12:35 دقیقه با حساب و کتاب همراه شما خواهیم بود. ساعت 13 با سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین نظری منفرد شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد. 13:30 دقیقه روایت کتاب آیه های غیرت پخش میشه. 13:45 دقیقه زیارت امین الله رو برای شما پخش خواهیم کرد. ممنون از همراهیتون.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
انگیزه انبیا در انقلاباتشون، در قیامشون دنیا نبوده است. اگر دنیا را اصلاح کردن تبع بوده است. انگیزه الهی بوده است، برای خدا بوده و برای معارف الهی و برای بست عدالت الهی در جامعه. اون انگیزه است که این انقلابات را از هم جدا می کند. این انگیزه انگیزه ایست که اگر چنانچه در جوانهای ما ملاحظه بفرمایید، در عموم ملت ملاحظه بفرمایید، البته استثناء دارد، در همه جا استثناء هست، در زمان رسول الله هم استثناء بود، همیشه این استثناء هستش، اما وقتی که وجهه عمومی مردم را در این حرکت هایی که دارند، در این شور و شوقی که دارند و رو به مرگ میرند با شور شوق، از هر کدوم بپرسید که تو چرا داری میری به جبهه، میگه برای اینکه خدا، برای اسلام، برای خدا، برای امر خداست. اما اگر از فرض کنید که یه سرباز روسی بپرسند که تو برای جبهه میری چه بکنی، اون میگه میخوام این کشور را به دست بیارم، میخوام قدرت خودم را توسعه بدم. در عالم همیشه همین طور است. ما باید فکر این معنا باشیم که ما تلخی ها و شیرینی ها داشتیم، اما تلخی هایی که داشتیم برای این است که ما معارفمون ناقص است. شما ملاحظه کنید که بهترین خلق الله در عصر خودش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و بهترین جوانان بنی هاشم و اصحاب او شهید شدند و از این دنیا رفتند با شهادت، لکن وقتی که در اون مجلس پلید یزید صحبت می شد، حضرت زینب سلام الله علیه قسم می خورد که ما رأینا الا جمیلا. رفتن یک انسان کامل، شهادت یک انسان کامل در نظر اولیاء خدا جمیل است، نه برای اینکه جنگ کرده و کشته شده، برای اینکه جنگ برای خدا بوده است. قیام برای خدا بود است. اگر این معنا را تذریف کنند این مهمانهای ما، این مهمانهای عزیز ما در مملکتهایی که میرند به مردم بگند که جوانهای ایران با این انگیزه دارند خودشون را به جبهه میرسونند و شهادت را فوز عظیم میدانند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی.